نوار شماره 762 ای قسمت اول کتاب کونت دومونت کریستو جلد دوم نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری انتشارات میر گوتنبرگ چاپخانه حیدری چاپ سوم 1370 ضبط آزاد تهیه شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ اردیبهشت ماه 1377 گوینده زینب آقا رفیعی تفسیر کننده بهرام حامدی‌گو با بررسی جعفر حسینی صفحه 608 فصل 37 دخمه های سن سباستیان فرانز در تمام عمر آنطور یک مرتبه از مسرت دچار اندوه نشده بود. لحظه ای قبل از این که شمع‌ها خاموش گردد، فرانز خود را مردی با نشاط و سعادتمند می دید. ولی بعد از این که یک مرتبه شمع‌ها خاموش شد و صداها از بین رفت، فرانز طوری مغموم گردید که پنداری غم دنیا در دلش جا گرفته است. از قضا آن شب به قول عوام تاریک ماه بود و ماه خیلی دیر طلوع می کرد و لذا روشنایی مهتاب هم خیابانها را روشن نمی نمود. ولی چون تا مهمانخانه لندن راهی نبود، کالسکه آن راه را در ظرف 10 دقیقه طی کرد و فرانز مقابل مهمانخانه از کالسکه پیاده شد و به راننده گفت که ساعت 11 بعد از ظهر کالسکه را آماده نماید، زیرا وی باید بیرون برود. آلبر قبل از اینکه از فرانز جدا شود، به دوست خود گفته بود برای شام منتظر او نباشد و شام بخورد. و بنابراین فرانز که هر شب با آلبر غذا می‌خورد بدون او پشت میز شام نشست. استاد پاسترنی مدیر مهمانخانه که می‌دانست آن دو جوان شب‌ها با یکدیگر شام می‌خورند، از نبودن آلبر حیرت کرد و علت عدم حضورش را پرسید. ولی فرانز بدون این که وارد جزئیات شود، اظهار کرد دوست من مدعو بود و برای حضور در میهمانی رفت. با اینکه مدیر مهمانخانه در آن شب کوشید که به فرانز خوش بگذرد و در ضمن صرف شام چند مرتبه آمد و هر دفعه پرسید که آیا به چیزی احتیاج دارید یا نه، فرانز به مناسبت غیبت آلبر و هم به علت تاریکی ناگهانی آن شب که فضا و محیط شهر روم را غم‌انگیز کرده بود نتوانست درست غذا بخورد. فرانز پس از صرف شام در انتظار مراجعت آلبر نشست، ولی تا ساعت 11 بعد از ظهر صبر نمود و آلبر نیامد و در آن ساعت لباس پوشید و قبل از اینکه از مهمانخانه خارج شود به استاد پاسترنی گفت: من و دوستم آلبر امشب جزو مدعوین مجلس بال دوک دو براکجیانو هستیم و من اکنون به آنجا می روم و اگر آلبر آمد به او بگویید به آنجا بیاید. سپس فرانز سوار کالسکه شد و به مجلس بال رفت. منزل دوک دو براکجیانو یکی از کاخهای باشکوه روم می باشد و همسر او خانومی است از خانواده بسیار مشهور کولونا و بسیار باسلیقه و جشنهایی که در کاخ براکجیانو منعقد می گردد نه فقط در روم و ایتالیا بلکه در اروپا معروفیت دارد. فرانز و آلبر وقتی وارد روم شدند، توصیه‌ای برای دوک براکجیانو آورده بودند و به همین جهت دوک از هر دوی آنها برای آمدن به محل بال دعوت کرد و وقتی فرانز را تنها دید از او پرسید: دوست شما چه شد و برای چه نیامد؟ فرانز گفت: آلی جناب، امشب قدری قبل از اینکه شمع‌ها خاموش شود، دوست من رفت و من تا ساعت 11 منتظر او بودم و مراجعت نکرد. دوک پرسید: آیا می دانید کجا رفته است؟ فرانز گفت: نه آلی جناب، ولی حدس می زنم به یک میعاد رفته است. دوک گفت: امشب شبی نیست که انسان در خارج از منزل باشد. و سپس خطاب به خانومی که تازه وارد مجلس شده بود و به بازوی تورلونیا برادر دوک تکیه داد اظهار کرد: خانم کنتس ژه، آیا اینطور نیست؟ کنتس ژه گفت: معذرت میخواهم، من متوجه نشدم شما راجع به چه صحبت میکردید. دوک گفت: من فکر میکنم که امشب شبی است بد و خطرناک. خانم ژه خنده کنان گفت: من برعکس گفته شما امشب را یکی از بهترین شبهای این سال می دانم و معتقدم تمام کسانی که اینجا هستند نیز همینطور فکر می کنند و آرزو می نمایند که امشب طولانی گردد و به زودی سحر نشود. دوک تبسم کنان گفت: خانم عزیز، من راجع به کسانی که در اینجا هستند صحبت نمی کردم، زیرا آقایان و خانمهایی که در اینجا حضور دارند امنیت و مسئولیت دارند و فقط یک خطر آنها را تهدید می کند و آن این که آقایان ممکن است عاشق شما شوند و خانمها که زیبایی شما را می بینند از حسد دق نمایند و غیر از این خطری برای آنها وجود ندارد، ولی کسانی که امشب در خیابانهای روم حرکت می کنند ممکن است دچار خطر شوند. خانم ژه گفت: امشب فقط کسانی در خیابانهای روم حرکت می نمایند که بخواهند به این مجلس بیایند و غیر از آنها کسی در خیابانها نیست. فرانز گفت: خانم، دوست من آلبردو مورسر امشب با یک خانم وعده ملاقات داشت و به اتفاق او رفت و تا ساعت 11 مراجعت نکرد و شاید هنوز هم مراجعت ننموده باشد. خانم پرسید: آیا نمی دانید او در کجاست؟ فرانز گفت: نه خانم، من هیچ اطلاع ندارم که او کجا رفته است. خانم سوال کرد: آیا وقتی که می رفت سلاح داشت یا نه؟ فرانز گفت: نه خانم، و آلبر وقتی از من جدا شد دارای لباس مبدل و ماسک بود. دوک خطاب به فرانز گفت: آقا، شما که روم را بهتر از دوست خود می شناسید نمی باید بگذارید که او امشب آن هم تنها بیرون برود. فرانز گفت: آلی جناب، اگر امروز کسی می توانست جلوی اسب شماره سوم را که برنده مسابقه اسب دوانی شد بگیرد، من هم می توانستم جلوی دوست خود را بگیرم، ولی آیا تصور می کنید که برای او خطری پیش بیاید؟ دوک گفت: امشب همه جا تاریک است و رودخانه تیبر از این شهر می گذرد و اگر کسی بخواهد نسبت به شخصی سوء قصد نماید می تواند از تاریکی و رودخانه استفاده کند. فرانز وقتی این حرف را شنید لرزید، برای این که متوجه شد که دوک و خانم ژه با این که از حیث سن و شاید مشرب با یکدیگر تفاوت دارند در این مورد متفق القول هستند، یعنی فکر می کنند که ممکن است خطری آلبر را تهدید نماید، و گفت: آلی جناب، من هم وقتی برای حضور در این مجلس باشکوه می آمدم بدون نگرانی نبودم و به خدمه مهمانخانه‌ای که محل سکونت ماست سپردم به محض این که دوست من مراجعت کرد به من اطلاع بدهند تا نگرانی من رفع گردد. دوک سر را متوجه مدخل سالن کرد و گفت: تصور می کنم که آمدند و با شما کار دارند، زیرا یکی از خدمه من در جستجوی شماست و مثل این که می خواهد پیامی به شما برساند. در واقع چند لحظه دیگر خادم مزبور به فرانز نزدیک شد و گفت: آنی جناب، از طرف مهمانخانه لندن شخصی که یکی از خدمه آنجاست آمده می گوید که مردی در مهمانخانه منتظر شما می باشد و می گوید تشریف بیاورید تا نامه ای از آقای ویکونت دو مورسر را به شما تسلیم کند. فرانز وقتی اسم دوست خود را شنید حیرت زده پرسید: آیا ویکونت دو مورسر نامه ای برای من نوشته است؟ خادم گفت: بله آقا. فرانز گفت: چرا حامل نامه ویکونت اینجا نیامد که نامه را به من بدهد و به من میگوید که به مهمانخانه بروم و نامه را از او دریافت کنم؟ خادم گفت که مستخدم مهمانخانه که این پیام را آورد توضیحی به من نداد. فرانز پرسید: مستخدم مهمانخانه کجاست؟ خادم گفت: او همین که دید من وارد این سالن شدم تا این موضوع را به شما بگویم مراجعت کرد و رفت. خانم ژه که گفت و شنود مزبور را بین فرانز و خادم دوک شنید با وحشت گفت: آقا زود بروید و ببینید که دوست شما در نامه خود چه نوشته، زیرا بعید نیست که بر سر این جوان بیچاره واقعی آمده باشد. فرانز که مضطرب شده بود گفت: همکنون می روم. خانم ژه پرسید: آیا امشب ما باز موفق به دیدار شما خواهیم شد یا نه؟ فرانز گفت: خانم، اگر موضوع دوست من یک مسئله وخیم نباشد، من به اتفاق او به این جشن خواهم آمد، وگرنه نمیتوانم که امشب خدمت شما برسم و شاید برای من نیز واقعی وخیم اتفاق بیفتد. خانم ژه گفت: احتیاط کنید، خیلی احتیاط کنید، برای اینکه روم با پاریس خیلی فرق دارد. فرانز کلاه و دستکش خود را برداشت و از کاخ خارج شد. آن شب فرانز چون فکر می کرد که قبل از 2 ساعت بعد از نیمه شب از آن جشن مراجعت نخواهد کرد، به کالسکچی گفته بود که 2 ساعت بعد از نیمه شب بیاید و او را ببرد. لذا کالسکه او، یعنی کالسکه کنت دو مونت کریستو، آنجا دیده نمی شد و او می باید که پیاده به مهمانخانه لندن برگردد. ولی چون بین خانه دوک و مهمانخانه لندن بیش از 10 دقیقه راه نبود، فرانز به زودی به مهمانخانه رسید و مشاهده کرد که شخصی وسط خیابان مقابل مهمانخانه ایستاده و یک شنل عریض و طویل را روی دوش انداخته و طوری جلوی شنل را گرفته که صورتش دیده نمی شود. فرانز حدس زد مردی که حامل نامه آلبر می باشد هموست و به سوی آن شخص رفت و قبل از این که دهان باز کند، آن مرد مثل کسی که نمی خواهد احتیاط را از دست بدهد قدمی به عقب گذاشت و گفت: آلی جناب، آیا با من کاری داشتید؟ فرانز گفت: آیا شما همان هستید که نامه ای از طرف ویکونت دو مورسر برای من آورده اید؟ آن مرد پرسید: آیا آلی جناب در مهمانخانه لندن سکونت دارید؟ فرانز جواب مثبت داد. آن مرد سوال کرد: آیا آلی جناب همسفر آقای ویکونت دو مورسر هستید؟ فرانز گفت: بله آقا. مرد پرسید: اسم شما چیست؟ فرانز در پاسخ گفت: اسم من باران فرانز اپینه می باشد. مرد کاغذی از جیب بغل خود بیرون آورد و گفت: در این صورت این نامه باید به دست شما برسد، و نامه را به فرانز داد. فرانز پرسید: آیا این نامه جواب هم دارد یا نه؟ مرد گفت: بله آقا، یعنی دوست شما که این نامه را نوشته امیدوار است که شما فوری به او جواب بدهید. فرانز گفت: خواهش میکنم وارد مهمانخانه شوید و به اتاق من بیایید تا من این نامه را بخوانم و جواب آن را به شما بدهم که برای ویکونت دو مورسل ببرید. مرد گفت: آنی جناب، من همینجا میمانم و شما جواب نامه را به همین نقطه بیاورید و به من بدهید. فرانز با تعجب پرسید: برای چه وارد مهمانخانه نمیشوید و به اتاق من نمیایید تا در آنجا جواب را دریافت کنید؟ آن مرد خنده ای کرد و گفت: بعد از اینکه شما این نامه را خواندید، متوجه می شوید که چرا من وارد مهمانخانه نمی شوم و به اتاق شما نمی آیم. فرانز گفت: آیا من می توانم اطمینان حاصل کنم که شما در اینجا توقف خواهید کرد تا من جواب نامه را بیاورم و به شما بدهم؟ مرد گفت: بله عالی جناب، و من از اینجا تکان نخواهم خورد. فرانز در حالی که نامه را در دست داشت وارد مهمانخانه شد و استاد پاسترونی از او پرسید: آلی جناب، آیا مردی را که آمده بود تا کاغذی به شما بدهد دیدید؟ فرانز که متوجه شد استاد مهمانخانه چی مثل این که ناراحت است گفت: بله او را دیدم و نامه را گرفتم، ولی شما برای چه این سوال را کردید؟ مهمانخانه چی گفت: منظوری نداشتم و فقط می‌خواستم بدانم که آیا او را دیده اید یا نه. فرانز گفت: بله، و خواهش می‌کنم دستور بدهید که چراغ اتاق مرا روشن کنند که بتوانم این نامه را بخوانم. استاد مهمانخانه چی به یکی از خدمه گفت که با شمعدان به اتاق فرانز برود و چراغش را روشن نماید. و فرانز که دریافته بود استاد مهمانخانه چی نیز متوحش است، بعد از روشن شدن چراغ به آن نزدیک شد و نامه را گشود و خط و امضای آلبر را شناخت و بعد نامه را خواند. اما مضمون نامه به قدری حیرت آور بود که فرانز بدون مضمون آن را نفهمید و برای مرتبه دوم آن نامه را بدین مضمون قرائت کرد. دوست عزیز، به محض دریافت این نامه به اتاق من برو و کیف مرا که در کشوی میز تحریر است بیرون بیاور و براتی را که در کیف هست بردار، و اگر میبینی که برات من مبلغ 4000 پیاستر نیست، برات خود را هم به آن اضافه کن و نزد آقای ترلونیا برو و هر دو برات را به او بده و مبلغ 4000 پیاستر را از او بگیر و به حامل این نامه تسلیم نما تا برای من بیاورد، زیرا رسیدن این پول به من جنبه حیاتی دارد و بیش از این تأکید نمی کنم که شتاب کن، زیرا تأخیر جایز نمی باشد. دوست تو، آلبرت دو مورسر. زیر این عبارات که فرانسوی بود، فرانز این جمله را به زبان انگلیسی خواند. تا امشب من راهزنان ایتالیایی را افسانه می دانستم، ولی حالا معتقد شده هم که آنها وجود دارند. و باز در زیر این جمله انگلیسی ولی با خط دیگر، این کلمات که به زبان ایتالیایی نوشته بودند خوانده می شد. اگر از حالا تا ساعت 6 صبح 4000 پیاستر به دست من نرسد، در ساعت 7 صبح ویکونت دو مورسر زندگی را بدرود خواهد گفت. فرانس که زبان ایتالیایی را می خواند و می فهمید، نظر به امضای آن نوشته ایتالیایی انداخت و این نام را دید: لویجی وامپا. وقتی فرانز خط و امضای وامپا را مشاهده کرد، فهمید که برای چه حامل آن نامه حاضر نشد که وارد مهمانخانه گردد، زیرا می دانست خیابان برایش امن‌تر از مهمانخانه می باشد و دریافت که دوست او آلبر گرفتار وامپای تبهکار گردیده و به همین جهت به خط خود به زبان انگلیسی نوشته که به وجود راهزن عقیده پیدا کرده است. فرانز چون می دانست که نباید وقت را تلف کند، بیدرنگ به طرف اتاق آلبر رفت و برات او را به دست آورد و دید که مبلغ اصلی برات 6000 پیاستر است، ولی از این مبلغ 3000 پیاستر از طرف آلبر دریافت شده و لذا دوست او بیش از 3000 پیاستر پول ندارد. فرانز برات نداشت، چون او از شهر فلورانس به شهر روم آمده، هنگام آمدن 100 لویی طلا پول با خود آورد و از آن مبلغ 50 لویی را خرج کرد و بقیه را داشت. مرد جوان متوجه شد که هرگاه پول خود را روی پول آلبر بگذارد، باز مبلغی کسر دارد و باید به کاخ براکتیانو برود و بقیه پول را از تورلونیا بگیرد و بعد وام مزبور را به آن بپردازند. فرانز قصد داشت که از مهمانخانه خارج شود و به کاخ مزبور برود، ولی یک مرتبه به یاد کنت دومون کریستو افتاد و اندیشید که برود و از آن مرد درخواست کند که کسر آن پول را به صورت وام تادیه نماید و به وی بگوید که پس از آزادی آلبر وام را خواهند پرداخت. فرانز متوجه شد که مراجعه به کنت دو مونت کریستو بهتر از مراجعه به تورلونیا می باشد، ولی نه از آن لحاظ که تورلونیا پول را نخواهد پرداخت، بلکه از آن جهت که رفتن نزد او و مراجعت از آنجا مدتی وقت را می گیرد و پرداخت وش را به فرستاده ی وامپا به تأخیر می اندازد. این بود که زنگ زد و وقتی خادم مهمانخانه آمد، به او گفت که برود و به استاد پاسترانی بگوید که نزد او بیاید. مدیر مهمانخانه با شتاب خود را به فرانز رسانید و مرد جوان از او پرسید: استاد عزیز، آیا کنت در منزل خود هست یا نه؟ مدیر مهمانخانه گفت: بله عالی جناب، و چند دقیقه قبل از خارج مراجعت کرد. فرانس پرسید: آیا فکر می‌کنید که کنت خوابیده باشد؟ پاسترنی گفت: تصور نمی‌کنم که او به خوابگاه خیش رفته باشد، زیرا کنت بعد از مراجعت به منزل قدری کتاب می‌خواند و بعد به خوابگاه می‌رود. فرانس گفت: در این صورت خواهش می‌کنم از کنت اجازه ملاقات بگیرید و بگویید که من میل دارم برای موضوعی همکنون او را ملاقات کنم. استاد رفت و بعد از چند دقیقه برگشت و گفت: آقای کنت منتظر شما هستند. فرانز وارد آپارتمان کنت شد و یک خادم او را به اتاقی کوچک هدایت کرد که تا آن موقع فرانز ندیده بود و مشاهده کرد که اطراف اتاق نیمکت‌های راحتی نهادند. در آن اتاق کنت از مشاهده مرد جوان ابراز خرسندی کرد و گفت: امیدوارم که شما آسوده باشید تا با من شبچره صرف کنید و اگر موافق با صرف شبچره باشید، مایه خرسندی است. توضیح حاشیه: اروپایی ها آن موقع زود شام می خوردند و به همین جهت قبل از خوابیدن گرسنه می شدند و غذایی سرد و سبک تناول می نمودند و این غذا را شبچره می خواندند و در غذای شبچره سوپ و شراب صرف نمی شد. ادامه متن. فرانز گفت: متاسفانه نمی توانم که این تقاضا را از شما بپذیرم، زیرا برای یک کار خطیر نزد شما آمدم. کنت با نگاهی طولانی و دقیق نظری به فرانز انداخت و گفت: آیا برای یک کار خطیر نزد من آمده اید؟ آن کار چیست؟ فرانز گفت: آقای کنت، آیا گفتگوی ما به گوش دیگران میرسد یا نه؟ کنت به درب اتاق نزدیک شد و آن را گشود و نظری به خارج انداخت و در را بست و گفت: کسی پشت در نیست و صحبت ما را کسی نمی شنود. آن وقت فرانز نامه دوست خود را به کنت نشان داد و کنت دو مونت کریستو نامه را خواند و گفت: آه آه، معلوم می شود که دوست شما گرفتار شده است. فرانز پرسید: آیا قسمتی را هم که مربوط به خط وامپا و به زبان ایتالیایی می باشد خواندید؟ کنت گفت: بله آقا. فرانز پرسید: نظریه شما راجع به این نامه چیست؟ کنت جواب داد: نظریه من راجع به این نامه این است که از شما بپرسم که آیا این مبلغ را دارید که بپردازید یا نه؟ فرانز گفت که 3200 پیاستر دارم، ولی 800 پیاستر از مبلغی که وامپا خواسته کسر است. کنت بدون اینکه حرفی بزند کشوی یک کمد را گشود و چشم فرانز بر سکه های زر در آن کشو افتاد. کنت گفت: امیدوارم که از این پول برای رهایی دوست خود استفاده کنید و اگر شما در این موقع برای تهیه پول به دیگری مراجعه نمایید به من برخواهد خورد و آن را به منزله توهینی نسبت به خود خواهم دانست. فرانز گفت: به طوری که ملاحظه می کنید بعد از دریافت این کاغذ من نزد شما آمدم و به دیگری مراجعه نکردم. کنت گفت: از حسن ظن شما نسبت به خود متشکرم و خواهش میکنم هر قدر میل دارید بردارید. مرد جوان نظری عمیق به کنت انداخت و گفت: آقا، آیا فکر میکنید که فرستادن این مبلغ برای وامپا ضرورت دارد یا نه؟ کنت جواب داد: اگر به نوشته‌ای که به زبان ایتالیایی تحریر شده توجه نمایید، میبینید که وامپا برای دریافت پول ضرب العجل معین کرده است. فرانز گفت: من فکر میکنم که اگر شما راضی میشدید که قدری به خود زحمت بدهید، راهی غیر از پرداخت پول برای آزادی دوست من پیدا میشد. کنت حیرت زده پرسید: من چه باید بکنم و منظور شما چیست؟ فرانز گفت: من فکر میکنم که اگر من به اتفاق شما نزد وامپا بروم و با حضور شما با او مذاکره کنم، او آلبر را رها خواهد کرد. کنت پرسید: حضور من چه اثری میتواند داشته باشد و آیا من در آن مرد نفوذی دارم که حضور من او را تحت نفوذ قرار بدهد؟ فرانز گفت: من تصور میکنم که شما در او نفوذ دارید. کنت پرسید: چطور؟ فرانز گفت: برای این که شما جهت وامپا خدمتی انجام داده اید که فراموش نمی شود. کنت سوال کرد: آن خدمت کدام است؟ فرانز گفت: آیا شما پپینو یکی از همکاران وامپا را از مرگ نجات ندادید؟ کنت از شنیدن این حرف خیلی تعجب کرد و پرسید: این موضوع را شما از که شنیدید؟ فرانز گفت: چه کار دارید که من این موضوع را از که شنیدم؟ و آنچه محقق می باشد این است که شما سبب شدید که پپینو از اعدام معاف شود. کنت چند لحظه ساکت ماند و ابروها را به هم نزدیک کرد و بعد گفت: اگر من بخواهم نزد وامپا بروم، آیا شما با من می آیید یا نه؟ فرانز جواب داد: اگر آمدن من برای شما تولید زحمت ننماید، من با شما می آیم. کنت گفت: بسیار خوب، چون امشب هوا معتدل است، قدری گردش کردن در جلگه های اطراف روم بدون لطف نیست و ما از روم خارج خواهیم شد و وامپا را خواهیم دید. فرانز گفت: آیا لازم است که با خود سلاح ببریم یا نه؟ کنت جواب داد: سلاح ضرورت ندارد. فرانس پرسید: آیا پول با خود برداریم یا خیر؟ کنت گفت: پول هم ضروری نمی باشد. و بعد سوال کرد: مردی که نامه دوست شما را آورد کجاست؟ فرانس گفت: او در خیابان است. کنت گفت: لابد آن مرد منتظر جواب شما، یعنی دریافت پول می باشد. فرانس گفت: بله. کنت گفت: قبل از اینکه برای ملاقات وامپا برویم، خوب است که از این مرد بپرسیم که امشب وامپا در کجاست، و من اکنون او را صدا می زنم که بالا بیاید. فرانس گفت: او را صدا نزنید، زیرا بالا نخواهد آمد. کنت اظهار کرد که آن مرد شاید دعوت شما را برای ورود به مهمانخانه نپذیرد، لیکن دعوت من را خواهد پذیرفت. آنگاه کنت به طرف پنجره‌ای که به سوی خیابان باز می شد رفت و به طرزی مخصوص سوت زد و گفت: سالیت. فرانز نمی دانست که معنی این کلمه چیست، ولی دید مردی که در خیابان بود بعد از شنیدن این حرف بدون یک لحظه تردید و حتی با عجله به راه افتاد و وارد مهمانخانه شد و نیم دقیقه دیگر وارد اتاق کنت گردید. و کنت بعد از اینکه او را دید گفت: آه پپینو، آیا این تو هستی؟ حالت چطور است؟ پپینو به جای اینکه جواب بدهد مقابل کنت زانو زد و دست او را گرفت و بوسید. و کنت گفت: پپینو، تو یکی از مردان عجیب هستی، زیرا هنوز فراموش نکرده ای که جان خود را مدیون من می باشی. و از این جهت می گویم که مردی عجیب می باشی که مدت یک هفته از آن روز که من جان تو را نجات دادم می گذرد. و بسیاری از اشخاص 24 ساعت بعد از این که جانشان نجات یافت، احسان و مساعدت شخصی را که نجات دهنده ی آنها بوده فراموش می نمایند. پپینو با لحنی که معلوم بود از روی صداقت و صمیمیت است گفت: آلی جناب، من تا روزی که زنده هستم مساعدت شما را فراموش نخواهم کرد. کنت تبسم کنان گفت: پپینو، این قول را نده، زیرا مرور زمان بسیاری از چیزها و از جمله حق شناسی را به محاق فراموشی می سپارد. ولی باز باید از تو قدردانی کرد، زیرا بعد از گذشتن یک هفته هنوز مساعدتی را که نسبت به تو شده به خاطر داری. و اینک برخیز و بگو چطور شد که اینجا آمدی. پپینو برخاست، ولی نظری از روی سوءظن به فرانز انداخت و به زبان حال به کنت فهمانید که در حضور آن جوان نمیتواند صحبت نماید. کنت گفت: پپینو، آلی جناب از دوستان من است و تو میتوانی بدون ملاحظه در حضور او صحبت کنی. و آنگاه به زبان فرانسوی که پپینو نمیفهمید به فرانز گفت: من از این جهت شما را با عنوان آلی جناب خواندم که این مرد بیشتر اعتماد حاصل نماید و برای ذکر حقایق مردد نشود. فرانز گفت: چون من از دوستان آقای کنت هستم، شما می توانید که بدون ملاحظه و احتیاط صحبت کنید. پپینو رو به کنت کرد و گفت: آلی جناب، در این صورت هر سؤالی که میل دارید بکنید تا من جواب بدهم. کنت پرسید: چطور شد که ویکونت مورسر به دست وامپا افتاد؟ پپینو گفت: آلی جناب، از روزی که کارناوال شروع شد معلوم بود که این جوان فرانسوی نسبت به ترزا که درون یکی از کالسکه ها بود نظر دارد و شما می دانید که ترزا معشوقه وامپا می باشد. کنت گفت: بله، و من از این موضوع اطلاع دارم. پپینو گفت: چند مرتبه جوان فرانسوی جهت ترزا دست گل پرتاب نمود و ترزا هم با کسب دستور از وامپا که در آن کالسکه بود دست گل به طرف جوان فرانسوی پرتاب می نمود. فرانز با شگفت پرسید: آه، آیا وامپا در آن کالسکه بود؟ و حالان که من می دیدم تمام سرنشینان آن کالسکه زن هستند. پپینو گفت: آلی جناب، وامپا راننده کالسکه بود و به همین جهت شما و دیگران به او توجه نمی کردید. کنت پرسید: بعد چه شد؟ پپینو گفت: بعد آن جوان فرانسوی از ترزا درخواست کرد که میعادی برای ملاقات تعیین کند و ترزا با موافقت وامپا میعادی تعیین نمود، ولی در آنجا به عوض ترزا یک مرد حضور یافت. فرانز گفت: من با دو چشم خود دیدم که امشب وقتی آلبر به پلکان کلیسای سان جیاکومو رسید، یک زن به استقبال او آمد. پپینو گفت: آن که شما دیدید یک پسر 15 ساله است به اسم بپو که وقتی لباس زنانه می پوشد و ماسک به صورت می زند همه تصور می کنند که زن می باشد و صدای او هم مانند زن هاست. ولی دوست شما نباید از این که به دست یک پسر 15 ساله اسیر شده متأثر باشد، زیرا بپو قبل از دوست شما عده‌ای را به همین ترتیب اسیر نمود. کنت پرسید بعد چه شد؟ پپینو گفت پس از اینکه جوان فرانسوی در تعقیب بپو به راه افتاد، به جایی رسیدند که کالسکه‌ای منتظر بپو بود. آن پسر جوان سوار کالسکه شد و به مرد فرانسوی گفت که سوار شود و او هم اطاعت کرد و طرف راست کالسکه را به بپو واگذار نمود. آن وقت بپو به او گفت که من قصد دارم شما را به یک ویلا واقع در یک فرد